بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سوال اول این هستش که فرمودن که رزق و روزی چه مصادیقی دارد؟ آیا در شارع مقدس برای طلب روزی زیاد زحمت کشیدن فراوان مذموم شده؟ یعنی مورد مذمت هست؟ یه جلساتی ما راجع به رزق و روزی صحبت کردیم در مدرسه علوم دینیه مهدیه. اونجا حدود به نظرم بین دو سال تقریبا هر هفته ما نیم ساعتی صحبت میکردیم. حالا نمیدونم اونجا چیزی ضبط کرده باشن یا نه، حالا میخواییم که اینجا خیلی مختصر بگیم. این رو تو ذهن مبارک داشته باشید که روزی بر دو نوع هستش، اینی که از قرآن کریم برمیاد و روایات برمیاد، یکی رزق و روزی معنوی هست، یکی رزق و روزی مادی هست. رزق و روزی مادی خب چجوری هست؟ رزق و روزی مادی، رزق و روزی مادی اون چرا هست که شما امن از پول، ملک، مرکب، از قیمت اون که زمین، چیزهای خوردنی، نوشیدنی، هر چی که هست که از طریق مشروع که حالا به دست بیاره، حالا خدای میتره غیر مشروع که حالا بعد صحبت بشه که اونها به چه صورت میشه روزی، که غیر مشروعشو نمیشه بهش گفت روزی هست که از جانب خدا برای شما مقدر شده برای ما. ولی کم ما میخوایم اینو بگیم فعلا در تعریفش که بگیم عبارت از اون چرا هست، از این چیزایی که شمردیم که اینها از طریق فعالیت و کسب و کار به دست بیاد. این بهش میگن رزق مادی، فعالیت.
Thank you. دوست خوب ببینه، شریک خوب ببینه و چیزهای از این دست. همین هم معنوی دوست این هم مادی نمیشه انسان این هم از این معنوی شما را حال مناجات و عبوده حال شب زندگانی ببینه حال مدیگه رو یوز مثلا نه حسن بدون کنی مثلا قلقی ها اونو میگه قلقی ندارد قلقی ببخشی میگه یا مثلا شما میگه شب نشد یه خواب مثلا
اگر اینها قدردانی بشود به عنوان داشته هایی که من دارم به عنوان رزق و روزی، خداوند متعال حسب آیه شریفه قرآن کریم بر این روزی ها می افزاید. معکوسش اینه که اگر از این داشته ها به نحو احسن انجام نشود، خداوند روزی رو در همون حدی که خودت کار کردی و فعالیت کردی و همون حد استانداردی که خودش باید بده تو تقسیماتی که گفتیم همون حد نگه میداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. لئن شکرتم لأزیدنکم یعنی اگر شکر گذاری به اینه که شما مثلا همش تسبیح بدری بگی شکرن لله شکرن لله، این خوبه، ولی این شوگذاری نیم. شوگذاری رو تعریفش اینو میکنم، میگن اگر اون روزی که معنوی و مادی با این تقسیمی که گفتیم شما این روزی رو در جهت الهی مصرف بکنی و ازش استفاده بکنی، این روزی اضافه میشه بهش، اضافه میشه. اگر نه تو سر این روزی بزنی، تحقیر کنی این روزی رو، تضعیفش بکنی، اگر از این روزی از این داشته خودت استفاده نکنی، خداوند این روزی ها رو یک به یک ازت میگیرد. توجه میکنی؟ این میشه به این صورت. خب حالا اینجا میگه که آقا رزق و روزی چه مصادیقی داره؟ این به همین صورته که کلی ما گفتیم. میگه در شارع مقدس برای طلب روزی زیاد زحمت کشیدن مذموم شده؟ نه، زحمت باید کشید که اون روزی که عرض کردیم در روزی مادی، اون نوع اولش که گفتیم خودمون اکتسابا باید کار کنیم، اونو باید زحمت بکشیم. اگر کسی زحمت بر اون روزی نکشه، اون همینه که تو جوانی تنبلی اختیار کرده، پاشو دراز کرده، هی تلویزیون دیده، با موبایل بازی کرده، حالا شده 35 سالش میخواد بره ازدواج بکنه، حالا هیچی آه در بساط نداره چون جوونیشو از دست دادی. خب حالا باید بره الان بره دو برابر باید بره زحمت بکشه، مسلما خیلی سختی داره. ولی جوونی که سه ماه تعطیلیشو رفته توی مدرسه دانشگاه، رفته سر کار، مشقت کشیده، داد اوستاکار شنیده، عرض به خدمتتون که سرکوف خورده، چه میدونم تحقیر شده، همه اینا رو تحمل کرده، یک پسندازی برای خودش کرده و حالا هم هنری یاد گرفته، فنی یاد گرفته برای کار کردن، این میاد در سن 30 سالگی که شما میبینی خونه میخره، ازدواج میکنه، زندگی تشکیل میده، وسایل زندگی میتونه بخره، این با اون پشتوانه است. بنابراین اگه کسی رفت زحمت کشید، اون روزی زیاد رو بله به دست میاره، روزیش فراخ میشه. اگه نه کسی زحمت نکشید، نشست همینجوری نگاه کنه، فلان همون روزیه که استانداردش هست، اون بهش فقط میرسه که از گشنگی نمیره. اینجا یک مطلب اینم تذکرن عرض میکنم، دقت بفرمایید و اون این هست، گوش بدید. اینجا سوال پیش میاد که آقا ما از صبح تا شب، شب تا صبح همش بریم دنبال این مسائل روزی اکتسابی که هی پول رو پول بیاریم. بله این کار رو میتونیم بکنیم، ولی خداوند متعال این کار رو از ما نخواسته. خداوند متعال به ما فرموده شما به اندازه ای که باید دنبال روزی مادی بروید، بقیه اش رو از من کمک بخواهید. به چه صورتی؟ اونجا خودش فرموده و من یتوکل علی الله. توکلش کجا؟ نه اینجا که اصلا دنبال روزی نره، توکل بر خدا بکنه، نه این غلطه. دنبال روزیه بره اکتسابی، اون یه شیفتشو یه شیفت و نیمشو هرچی بره کار بکنه، ادامه ماجرا رو از خدا کمک بخواد، خودمونش هم کمک بخواد، چیز نداره، اب نداره، خیلی خوبم هست. ولی خدا من اینجا فهمود این میشه توکل بر من، که میگه من رفتم. این همون ضرب المثل قدیمی هست که شما همه تون حفظین، از تو حرکت از خدا برکت، یا از من برکت که خدای تعالی میفهم، از تو حرکت از من برکت. پس اینجا اگر این رفت دنبال این روزی، مذموم نی، ناپسند نی، پسندیده هم هست، ولی باید کاری نکنه که همش شب و روزش فکر این باشه که مادیاتش رو تأمین بکنه. اون مقداری که وظیفه شرعی و عقلیش هست دنبالش بره، بقیهش هم از خدا کمک بخواد که خدا کمکش کنه، بگه خدای من رفتم دنبال روزی، اینقدر دست آوردم، بقیهش هم تو به من بده. اونجا فهمودی میشه توکل به خدا. وقتی شد توکل به خدا میشه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. فهو حسبه یعنی حسابش دیگه با خودمه، من میشم میرزاش. میرزا قدیمی ها یادتونه، حالا تو مغازه ها خدای تعالی میگه میفهمد من میشم میرزاش، من میشم حسابدارش، من میدونم چجوری حساب زندگیش رو تأمین بکنم، یعنی ببینم کجا کم میاره کجا زیاد میاره، چجوری با چه صورت اینها رو تنظیم میکنم. من فهو حسبه یعنی من میشم حسابدارش، یعنی حسابش رو من تنظیم میکنم براش. بعد فهمود و یرزقه من حیث و لا یحتسب. این رو منم نفهمیدم، ببخشید شمام نفهمیدید، یا خیلی خیلی کم هممون فهمیدیم. این رو فقط کسی خوب متوجه میشه که درجه ایمانش بره بالا انشاءالله، کار کنه رو خودش که بفهمه و یرزقه من حیث و لا یحتسب یعنی چی. بشر همش دنبال اینه که این افکاری که من دارم، یعنی این چیزایی که تو ذهن من هست، فقط از همین راه ها میشه رفت روزی رو به دست آورد و اینقدر باید کار بکنیم. میشینه محاسبات میکنه، از این ساعت دارم اینجا، از این ساعت دارم اونجا، دو تا معلم خصوصی، دو تا شاگرد خصوصی بگم، اینو اینجوری کنم اونجوری کنم، دیگه عقلش نمیرسه که تا این حد شما من برم، یه حد فراترش که وظیفه منی بسپرم به خداوند متعال. خداوند متعال و یرزق من حیث لا یحتسب، و یرزق من حیث لا یحتسب یعنی این که از یک راهی ما بهش روزی میدیم. خیلی جالبه که اصلا اون گمانش هم به این سمت نمیره، یعنی اصلا گمان نمی کنه که میشود از این راه روزی گرفت و روزی خورد، اصلا گمانش به این سمت نمیره. این میفهمد ما از همون جایی که اصلا عقلش نمیرسه بهش روزی میدیم. یه تیکه آخر اینجا براتون عرض میکنم، دقت بکنید، تمام این افرادی که از چشم، گوش، از نمیدونم مسائل دیگه زندگی، دست، پا، یه وقت از عقل مرخص هستن و فلان اینا، واقعا شما ببینید چون اینها رو اموراتشون رو خدا بر عهده گرفته، شما نشون من بدید که یکی اینا لنگ مونده باشه تو زندگیش. خیلی جالب هست. اینا رو بر مبنای احادیث میزان الحکمه دارم بهتون میگم. اونایی که خیال میکنن خیلی عقل کار دارن و دارن چی میکنن، تلاش شدید دارن میکنن، در حالی که اونایی که اصلا تلاش معمولی دارن انجام میدن، رو جهت خودشون دارن میرن جلو، بقیه رو به خدا واگذار کردن، خداوند یه جوری داره بدون این که اینا، حتی اون اعضایی که من و شما هم داریم اونا ندارن، چش داریم اون نداره، گوش داریم اون نداره، دست و پا داریم اون یخ نداره، عقل داریم اون ممکن نداره، ولی خدا یه جوری کار اینها رو هر روز را میندازه و میرن جلو. ولذا بر همین مبنا حضرت امیر سلام الله علیه حدیثی هم تو میزان الحکمه دونه، چون حالا متن حدیث تو ذهنم نیست، قریب به این مزامین که شما شعرش هم یکی از شعرا میگفت که حالا اونم شعرش هم تو ذهن منی، ولی مضمون شعرش اینه که یه جوری خداوند به این گونه افراد روزی میده که عقل عقلا حیران میمونه که این چجوری داره زندگی میکنه. شما مثلا یه وقتی میرید توی یه جایی میبینید دوتا مثلا پیرزن و پیرمرد مثلا هیچی هم نرن، مثلا میرن یه خود مثلا یه هیزومی جمع میکنن میارن مثلا میپوشن، اینا نم زندن دارن زندگیشون رو میکنن، مثلا لذت از زندگیشون میبرن مثلا. یعنی اینا کی داره اینا رو ساپورت میکنه، کی داره اینا رو پشتیبانی میکنه؟ این همون و یرزق من حیث لا یحتسب هست، یعنی از یه جایی که عقل میشه. ولی حالا شما ادعا کن در پیش خداوند متعال که آقا من خودم میخوام برم یک شرکتی بزنم، ال کنم، بل کنم، تمام اینایی که تو زندان اوین تو بخش اقتصادی زندونی هستن همه اینا همین طریق رفتن. یعنی گفتم ما الان میریم این کارو میکنیم، بعد اون کارو میکنیم، بعد این کارو میکنیم، بعد یه چک میکشیم اینجوری میشه، بعد چک آخر تو زندان هستن. خدا همشون هم آزاد بکنه، وسیله آزادیشون هم فراهم بکنه، نمیخوایم ببینیم اینا هم زندان باشن. ولی اولش نشستن بگن که آقا من اگه میخوام دارم فعالیت خدا میکنم، بقیهش از خدا بخوام، اگر به مصلحت من باشه به من میده، اگر این نعمت ها رو در جهتش مصرف کنم قطعا اینجا ازدیاد نعمت برای من خواهد شد. این تقریبا محصول اون دو سالی بود که ما اونجا صحبت کردیم که درباره رزق تو میزان الحکمه خیلی مفصل صحبت کرده و معارف اهل بیت تو اینجا آورده، خیلی حدیث، خیلی روایت، خیلی هم جالب است. هر کی بیش از این خواست مراجعه میکنه، صلوات بفرستید. صلوات شما با تلافی اون بچه‌ای که الان ما اینجا نشستیم، اونا رفتن دارن ستون شماره 279 هستن، دارن میرن 280، از بخواه تلافی اونا رو باید در بیاره دیگه. بالاخره اونا ارزش تلافی ما در میرن، ما بیاد اوناییم، اونا هم بیاد ما باشن. شما صلواتاتون رو بزنید که تلافی اونا هم در بیاد. یه خود دیگه من صحبت بکنم، به نظرم تو اینجا تکبیرم بگی و کار همه دیگه شمشیر بکشن و بریم برای جنگم آمده بشیم انشاءالله. فواید روزه شامل چه مواردی می شود؟ فواید روزه، خب یک کتابی نوشته مرحوم آقای دکتر پاکنژاد به نام آخرین پیامبر اولین دانشگاه. ایشون هم خوش از شهدای هفته تیر بود، خیلی زحمت کشته، 35 جلد این کتاب هست. یک قسمیشو اختصاص داده به همین فواید روزه. البته کتابای زیادی دیگه هم بعد از ایشون نوشتن، خیلی جالبه، مخصوصا بعد از انقلاب کتابای خوبی نوشته شده در فواید روزه که روزه برای بدن چه فوایدی داره. حالا که دیگه این سایت ها اومده و اینترنت اومده و شما خودتون میتونین سرچ بکنین، بزنین دکمه بزنین پیدا بکنین که آقا مثلا عرض به خدمتتون این که فواید روزه چیه براتون میاد. اینجا یه بحثی هست که بعضیا اشتباه میگیرن، من نمیدونم چرا ما کم فکر هستیم بعضن. ببینید روزه، دقت بکنید، مثلا کسانی که احکام درس میدن، روزه برای افراد سالم مفیده، نه برای افراد بیمار. افراد بیمار اصلا تو قرآن استثناء شدن، آمده بر اینها علل مریضه، در آیه قرآن علل مریضه حرجون، یعنی بر این جایز و واجب نیست این کار رو انجام بده. روزه فوائدی داره ولی برای افراد سالم، نه برای افراد بیمار. ما اشتباه میگیریم، میریم معده درد داریم، روزه میگیریم بدتر میشیم، بعدم چی میکنیم؟ چه فایده در روزه غیر اینکه خونریزی معده بکنه؟ بابا تو تورم معده داشتی، نباید روزه میگفت. تو رساله هم نوشته بود، تو حدیث هم آمده بود، تو قرآن هم آمده بود. تو زخم معده داری، روزه بهت حرام بوده، خودت رفتی گرفتی، فایده بهت نشه، ضرر هم داشت. تو برات، تو مثلا دیابت داشتی، نباید روزه میگفتی. کلیه ها درد میکرده، نباید روزه میگفتی. روزه خوب است، فایده دارد، ولی برای آدمای سالم. حالا برای آدمای سالمش، این آدمای سالمش رو باید حفظ بکنیم تو ذهنمون بمونه. برای آدمای سالم چه فوایدی داره؟ همون فوایدی که من عرض کردم که تو این کتب آمده. مثلا یکیش استراحت دادن به بدنه. اینایی که سالمن و زیاد روزه میگیرن عمرشون طولانی میشه. اینایی که سالمند یه وقتی هست ما مریضیم، خودمونم نمیدونیم مریضیم، سالمند و زیاد اتفاقا روزه میگیرند، اینها عرض به خدمتتون که کلیه هاشون استراحت میکنه، دیرتر از کار میفته، کبدشون، ریهشون، معدهشون دائما در حال استراحته، فشار به اینها نمیاد. مثل یک دستگاه موبایلیمونه که شما کمتر باهاش کار کنید، بیشتر در خدمت شماست، بیشتر باهاش کار کن کمتر در خدمت شماست. اینجوریه. روزه برای آدمای سالم بسیار مفیده، خیلی فایده هم داره، خیلی خیلی فایده داره. دیدم فایده‌اشو تو اون کتاب نوشته، به شرطی که انسان سالم باشه. بعد نوشته روزه در چه صورتی، در چه صورتی روزه گرفتن باعث مشکلاتی از قبیل زخم معده، ورم معده، داشتی آدم بیمار باشه. شما بیمار باشی که روزه برات ضرر داشته باشه، به هیچ وجه نباید روزه بگیری، تموم شده. و اگه گرفتی وسط روزه دی حالت ناجوره، واجبه بهت که بخوری روزت. اسلام اینا رو هم گفت. اسلام اصرار نداره که ما چیزی که برامون ضرر داره حتما بریم دنبالش. که آخه این جواب این سوالی که فرمودن. یه صلوات دیگه بنویسید، نیتاتون برای اینایی که تو اربعینه باشیم، ما هم در ثواب اینا شریک باشیم. امشب میخوام یه حدیث خیلی جالب که همتون هم شنیدید، من مکررن بخونم برای شما، یادم هم میاد که استفاده برای همین اربعین بکنم از اون صلوات ها، برای سلامتی همه زوار اربعین. اگه انشالله امام زمان علیه السلام هم در این بین این زوار اربعین و در رأسشون هست، حتما حضرت اربعین میره برای زیارت امام جدش امام حسین علیه السلام، برای سلامتی اون بزرگوار و همه اون کسانی که دنبال اون حضرت هستن یه صلوات بلند بفرست. فرمودن که چیزی که در طول تاریخ مشخص شده، نابودی و خاری افراد ظالم به جامعه بشری توسط خداوند است. حال این سوال مطرح است که چرا خداوند رگ حیات ترامپ را که فوق ظالمین تاریخ است و ظلم او به جهان کم نظیر است را قطع نمی کند؟ در گذشته خب جست و گریخته اینا را همه را پاسخ دادیم. هر دفعه من به یه عبارتی پاسخ میدم که یه چیز جدیدی خودم و شماها یاد بگیریم. ببینید یه آیه در قرآن هست میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، این است و جز این نیست که ما که خدا هستیم مهلت میدهیم، زمان میدهیم، دقت بکنید، به ایشان یعنی به ظالمین در روی کره خاکی که چی اتفاقی بیفته، لیزدادو اسما، چون میدونیم اینا خاصیت دیگری ندارن، گناهانشون زیاد بشه، هر چی میتونن زور دارن ظلم میکنن، هر چی زور دارن گناه بکنن، فساد بکنن، دنبال فحشا برن، هر چی زور دارن، که اگر روز قیامتی آمد اینا نگن خدا یا فلان نعمت رو اما گرفتیم، ما میخواستیم با اون میتونیم، میگه من نعمت چشتون رو نگرفتم، گوشتون رو نگرفتم، کبدتون رو نگرفتم، کلیتون رو نگرفتم، قلبتون رو نگرفتم، ریتون رو نگرفتم، همه 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 و همه و همه اینها رو به شماها دادم تا شماها چه کار بکنید، تا شماها برید باش عبادت من بکنید، شما بالعکس رفتین هر کاری که خواستید باهاش انجام دادید، خلاف دستور من انجام دادید، منم ازتون نگه کاری به کارتون هم نداشتم. انما نملی لهم لیزدادو اسما، تا اینکه هر چی میتونید گناه بکنید. انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، این است و جز این نیست که ما قطعا تأخیر میاندازیم عذاب اینها رو تا روزی که تشخص و فیل افسار، این چشم های اینها، این ستمگران و ظالمین از شدت عذاب انگام خواهد قلپی بزنه بیرون، یعنی انقدر اونجا وحشت زده میشه هر کاری میخوام بکنن. بعد در آیات دیگه فهمود که یه عده‌ای هستن انقدر ما بهشون تو دنیا میدیم هیچ یه دونه سرماخوردگی هم پیدا نمیکن. شما در طول جنگ تحمیلی یه دفعه صدام، اونایی که بودن جنگو بودن درک کردن، حالا اکثر شما بودین دیگه، یا حداقل مثلا صدام حسین ملعون رو دیدین، شما یه دفعه دیدین صحنه تلویزیون این همه حضرت امام قلبش ناراحت میشد، میبردنش بیمارستان، میوردنش تام سرما میخوردن، چی یه دفعه دیدین صدام حسین سرما بخوره، یا عطسه بکنه. مثال داریم میزنیم. همه ستمگرا همینطور، خدا بهشون نعمت رو تموم میکنه تا هر کار میخوام بکنم. فرمود در آیات دیگه که ما به اینها میدیم، اما در روز قیامت و از زمانی هم که میمیرن پا تو عالم برزخ میزنن هیچی ندارن و از کمک هیچ کس برخوردار نیستن. فاتحهشون خونده است، تموم شد رفت، حجت بهشون تمام شد و دیگه هیچ کس نمیاد در برزخ و قیامت شفاعت اینها رو به عهده بگیره، چون اینا هیچی ندارن، کاری نکردن، اعتقادی به نشون، هر کاری هم خواستن کردن، شفاعت هیچ کس هم راجع به اینا ما قبول نمی‌کنیم. این پرونده اینا و 70 80 سال چیزی نیست در مقابل میلیاردها سال تو بهش و تو جهنم. میلیاردها سال تو جهنم. در اوصاف جهنم فرمود که وقتی ظالمین و ستمگران وارد دوزخ میشن همش از صبح تا شام، شام تا صبح، ما الان میگیم صبح تا شام چون اونجا که صبح تا شام و شام تا صبح که نداره که، ما داریم عبارت زمان به کار میاریم. میفرماید در قرآن قریب به این مضامین هست که میفرماید اینها میلیاردها سال تو دوزخ فریادهای زجوار اینها کوچکترین اثری در تخفیف عذاب اینها نداره، کوچکترین تخفیف. هیچ کس جرأت نداره از اینها شفاعت هم بکنه و نمیکنه، چون شافع فقط به اذن الله شفاعت میکنه، یعنی باید بدون کجا خدا راضیه که شفاعت کنه، اگه راضی نباشه شفاعت نمیکنه. اینم یه بحثیه که حالا شما یه تیکه‌ای من الان گفتم تو ذهنتون باشه که شافع بدون اذن خدای تعالی شفاعت نمیکنه، این یادتون باشه. ولذا ما خیلی جا سوء تفاهم برامون پیش میاد، هم چی میکنیم، خدا چی میکنه، میگه من میخوام چی کنم، مثلا فلان کس مثلا بیاد فلان بزرگوار بگه خدای تو کاری نشه من اینو ببرمش تو بهش، اصلا همچین چیزی نیست، اصلا همچین چیزی نیست. اینه که اینا قضیهشون به این صورت، کوچکترین تخفیف به اینها در عذاب داده نمیشه، برای اینکه تو دنیا 70 80 90 سال بهشون فرصت داده شد. این مال این ور قضیه. این ور قضیه که نوشته که آقا چرا خداوند رگ حیات ترام را که فوق ظالمین تاریخ است و ظلم او به جهان کم نظیر است را قطع نمی کند؟ نه اینم نیست. ببین یه وقت ما اینجا نشستیم به ترامپ میگیم ترامپ ظالم، ما یه وقت بنده هستیم فقط با یه چشم نشستیم داریم نگاه میکنیم، فقط با یه چشم. خیلی ماها همینجور هست، ما فقط یه چشم، به ما میگن ظالم، هنوز طرف نگفته به ما ظالم، رو هوا میخوابیم هم چی میکنه، شاه، صدام حسین، هیتلر، شم، ابن ملجم، فلان فلان، اینا همه ظالم. میگن دروغگو، میگیم ابن زیاد، یزید ابن معاویه لعنت الله علیهم اجمع، بسیار بنیانگذاران، بدعتگذاران، خلفای یک دو سه نام، اینا همه بدعتگذار، بسیار. تو هنوز نگفته ما حرفو میقاپیم. این یه چشی نگاه کردن، شما دو چشی نگاه کن، یه نفر اومده شده یه قمارباز لات، مشروبخوار، بی چاک و دهن، بی تربیت، بی ادب، الان هم میگه من دین ندارم، اصلا نیومده بگه من حوزه علمیه درس خوندم. که ترامپ اومده بگه من حوزه علمیه درس خوندم، شما شنیدی؟ ترامپ بالا منبر رفته برای شما، ترامپ امام جماعت شما شده، تالا ترام اومده دستشو بذاره رو قرآن سوگند بخوره بگه این قانون اساسی من، این قرآن من، سوگند میخورم که علم میکنم، بل میکنم، علم میکنم، بله میکنم، ما که این کارا نکرد. ترام این کارا نکرده. ترام میگه من بیدونم به خدا اعتقاد ندارم، به پیغمبرا اعتقاد ندارم، اصلا نمیشناسم اینا کی، به امامان اعتقاد ندارم. گوش کنید خوب چی میخوام عرض کنم، این تو کلاساتون برید بگید. میگه به هیچ کم اینا من اعتقاد ندارم، به امام زمان اصلا چه میشناسم کی هست، امام حسین کی، چه میشناسم کی، به همه شبکه ها و اینا میگه آقا این اربعین و اینا رو چی، اینا چی چی بخود، یک خط ازشون اینجا توصیف را کن، اصلا اینا نمیشناسم اینا کیم، بر بدون بکنید. من فقط قمارخونه میشناسم، زن رو میشناسم، فساد رو میشناسم، فحشا رو میشناسم، مشروب رو میشناسم، برای این حرف اومده با این ایده اومده سر کار، خدا هم داره نگاهش میکنه، بنده خدا هست بالاخره دیگه، ها اومده سر کار، چه کار داره میکنه؟ میره اونجا از یارو 500 میلیارد دلار ازش میگیره، میاره تو مملکت خودش 5 تا 10 تا کارخونه را میزه بیکارا رو میبره سر کار. دقت بکنی، از اون ور میره اون ور به چین میگه انقدر نمچی گرون دادی جنسا رو به ما مثلا، یا فلان چیزا رو نمچکار کردیم، ما کارخونه‌مون داره تعطیل میشه، دیگه جلوتو میگیریم، باید اینجوری کنی با ما. به روسیه فلان میکنه، به نمیدونم کشورهای دیگه نه فلان میکنه، به حوزه خلیج فارس دستور میده نفت و ارزون بکنیم فلان. اینا رو برای کی این کارا رو انجام میده؟ برای کی میکنه این کارو؟ برای اینکه این مملکتی که اومده رئیس جمهور شده بتوانه این مملکت رو اداره بکنه، اگرچه قمارباز مشروخار فلانه. شما هم خدایی داری نگاش میکن، دین هم نداره، اما حالا این یه چشه، تو خدایی داری نگاه میکنی. یکی دیگه اومده با این ایده، میگه به خدا اعتقاد دارم، به قرآن اعتقاد دارم، به پیغمبرها اعتقاد دارم، پیغمبر خاتم اعتقاد دارم. کدومشون ظالم تر؟ کدومشون پدر سوخته تر؟ آخه ببینید، شما قرآن رو باز کنی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره تو جزء 29 باز کن، میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء اکل منافقون، ای پیغمبر منافقین میان پیش تو. منافقین ترامپ نیستن، دقت بکنید، ترامپ منافق نیست، ترامپ کافر مطلق، تموم، منافق نیست. میگه میفهمن منافقین میان پیش تو ای پیغمبر، اذا جا اکل منافقین قالو، چی میگن اینا وقتی میان پیشه؟ ببینید، میگن نشهد و انک لرسول الله، ما شهادت میدهیم که تو رسول خدایی. بعد ادامهش خدا چی میفهمد؟ میفهمد والله یعلم و انک لرسول، در حالی که خدا میدونه تو رسولش، نیاز به گفتنی پدر سوخته ها نیستش که. والله یشهد، و اگه آیه درست بخونه، ان المنافقین لکاذبون، میفهمد اینا دروغ میگن. همین که دارن میگن ما شهادت میدیم که تو رو قبول داریم، امام حسین رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم، قرآن رو قبول، بعد ادامه سوره رو بخون، میفهمد اصلا اینا دین ندارن یا رسول الله، ای پیغمبر، اصلا اینا دین ندارن. حالا شما میگی آقا نماز میخون، رفته یاد گرفته نمازو که بخونه که باهاش کاسبی بکنه، قرآن رو بلد شده میخونه که کاسبی بکنه، روزه رو میگیره که کاسبی بکنه. منافق یعنی این. بعد میگه منافقین، مخفی میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جاهای دیگه میفهمه که این منافقین میگه از کفار بدترن، از مشرکین بدترن، احب پدر سوخته ای بدترن. شما خدا نشستی، ترام بدتری یا اینا بدتر؟ ترام بدتری یا اینا بدتر؟ نگیم اینایی که من میگم، تو رو خدا برید باز کنید میزان الحکمه رو، این معارف اهل بیت رو بخون. دیروز من در حرم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، در دیروز بود یا پریروز بود بودم، عرض به خدمتون که دیروز بود بودم جمعه، اونجا چندین مورد برای همین دوستانی که اینجا میان و جاهای دیگه که میان، چون تو چشمم همیشه هست، خصوصی عمومی نشستم اونجا، من برای اینا نماز زیارت میخونم، دعا میکنم، دونه به دونه وقت جمع به جمع همشون فلان. و به یکی از دوستان اونجا کنار من بود، بهش گفتم ببین امام رضا شل زد بده داره، آش شل قلم کار بده داره، امام رضا تاجر داره، پول نظر امام رضا کن داره، خونه برای تو مشهد بخریم بدیم به زوار، برن بیان خودم بریم بیان داره، همه اینا رو امام رضا داره، گوسفند برای امام رضا میدن، گاو میدن، گوساله میدن، این چیزا امام رضا خیلی داره. گفتم یه چیز امام رضا نداره، اگه هم داشته باشه خیلی کمه. گفت چی نداره؟ گفتم کسی که معارف امام رضا رو بره بیاره بین مردم بیاد بیان بکنه بگه. امام رضا اینو نداره. میتونی اینجوری بشی؟ میتونی آدمی بشی که معارف امام رضا رو بیاییم بیان بکنیم؟ این عیون اخبار و رضا بگیریم یه بار بخونیم ببینیم چی گفت. شما میزان رکمه رو واکن، راجب ظالمین ببینید حدیثا چه حدیث قشنگی اونجا نقل کرده، که خداوند به یک پیغمبرانش فرمود که من یه وقتایی از بندم دعا میکنم که خدا یا ریشه ستمگران رو بکن، من نمیکنم. این پیغمبر عرضه داشت که برای چی پروردگار؟ گفت برای اینکه خودش هم جزء ستمگرانه، اگه بنا بشه بکنم بعد ریشه خودش هم بکنم، یه مش بچه یتیم رو دست من خدا باقی میمونه، مش بکنم که چی بشه؟
ماها دو... ببین خدایی بخوای فکر کنی دو چشمی باید نگاه کنی. یه چشمی نگاه کردی همش ترامپو میبینی، همش نمیدونم میکرون رو میبینی، مکرون رو میبینی، همش ابن سعد سعودی رو میبینی، بن سلمان رو میبینی، همشون رو اینا دارن هر کدوم برای منافع خوشن. من دیگه کم کم تو این فکر موندم که یه بحثی میخواستم اینجا علمی مطرح کنم تو ماهای ربیع الاول به بعد، انشالله این بحث شراب رو برای شما مطرح کنم ببینید چجوریه، چون حالا میگم به چه دلیل این بحث رو مطرح کنم. بعدش وقت من بپردازم یه بحثی میخواستم پیرامون علم غیب بگم، گفتم برم راجع منافقون براتون بحث بکنم. اصلا یه واژه‌ای اومده که حالا که قرآن داره اینو میفهمن، میفهمن یکی از ویژگی‌های منافقینی که قصدشون اصلاح طلبی است ولی افساد در روی زمین به جای اصلاح طلبی میکنه. حالا این قرآن داره بیان میکنه، ببوسیم بذارمش کنار دیگه، خب این قرآن اشتباه داره میکنه، نعوذ بالله. پیغمبر اینا فقط قصدشون افساد در روی زمین. با اینها رو بشینیم ما نگاه کنیم، همش ما میگیم ترامپ بد، ظالمین اینا هست، اینم که دروغ داره هر رومی که، خب این که از ظلمش از اونم بدتره. حالا تو این زمینه یه وقتی به سرم هم زده که این کار بکنم راجع منافقین باهاتون بحث کنم، واقعا یک دونتون نشنیدید تا حالا که پیرامون منافقین ما چیا تو قرآن داریم. من سورهشو به یکی از کلاسایی که وسط هفته داریم اونجا پیشنهاد کردم دیگه، این آیه آخرش داره مورد بررسی قرار میگیره که جمع جورش بکنن تمامش بر. برای اینکه یک سوره عجیبی است و آیاتی که پیرامون اینا هست تو قرآن کریم، اصلا شما بخونی سرت سوت میکشه، اون موقع بیدار میشی که به اسم اسلام یه وقت چه جنایت هایی داره صورت میگیره. یه مش آدمایی که این وسط عقلیان نشستن، یه پیشوای عادلی، یه چند نفر که نشسته اینا هم دارن هرس میخورن از شب تا صبح تا شب هرس میخورن، خونه دل میخورن، خوشم هیچ بشه، چون فایده ای نداره، کار به دستشون به جایی واقعا بند نیست. حالا اینه که نگید چرا خداوند رگ حیات ترام را قطع نمی کنه، چون داره به ملت خودش خدمت میکنه، برای ملت خودش، به جیب خودش انقدر برداشت، جیب خودش خواست، تو جیب خودش آدم فاسد و اهل فحشایی هم هست، ولی به مردم آمریکا دخل. اونا به اتفاقا الان فهمیدن که این دیوونه نی خیلی هم عاقله، خیلی کارخونه ها رو راه انداخته، میگن از 4.5% نم چی نم درصد 20% بیکاری آورده به 4.5% رسونده، یه همچی چیزایی دارن میگن، من نمیدونم. این یه وقت اینها رو اعتراض به خدا نکنیم، یه صلوات بلند بفرست. در اسلام گفتن اسم رسول خدا آمده که صلوات بفرستین، آیا برای اسم دیگری صلوات بفرستیم؟ نه، صلوات یه دعاست. اگر به قصد ورود بفرستید، یعنی بگید که آقا من اینجا حتما باید برای اسم امیرالمومنین صلوات بفرستم، این بدعت و حرام، یعنی به قصد ورود بگی حتما باید این کار بکنم، نه، صلوات فقط مال پیغمبر. ولی اگر اسم امیرالمومنین هر امامی اومد، اسم پدر بزرگتم اومد، اسم مادر بزرگتم، تو صلوات بفرستی. صلوات یعنی خدایا درود بر پیغمبر و آل او بفرست. ها، خدایا درود بفرست بر پیغمبر و آل او. حالا شما بگید آقا برای مخمل باب صلوات بفرستیم، بعد همه مثلا صلوات بفرستیم، به مخمل باب چیزی عائد و واصل نمیشه، اصلا به مخمل باب، مخمل باب چه محلی از اعراب داره؟ میگه آقا صلواته، میگه رب برای پیغمبر، خدا یا درود بفرست بر پیغمبر و آلوتامش، اصلا به مخمل باب ارتباطی نداره. اینه که خیال نکنید وقتی مثلا اسم کسی بیاد ما صلوات بفرستیم، صلوات به این شخص ارتباط داره، نه، هر چقدر شما میخواید صلوات بفرست، آقا ساعت چقدر قشنگ است، صلوات بفرستید، خب صلوات به ساعت ارتباطی نداره است. اینو دقت باید داشته باشیم، صلوات یه دعاست. خب این پاسخ اینم دادیم. نوشتن که در بعضی منابر استدلال میکنن به حرف حضرت قاسم علیه السلام که فرمودن اهلا من الاصل، و نتیجه میگیرن که اسماعیل علیه السلام در مورد مرگ فرموده ستجدنی انشاء الله من الصابرین، و لذا حضرت قاسم از همه انبیا بالاتر است، چون ترسی از مرگ ندارد. خواهشن که جواب مستدل. خدا خیر بده به این مدعاهای ما. یه وقت سه تا که با هم توی مجلس باشن، اولی میخونه یه مقتل میخونه، دومی اونایی که ناگفته اون مدعای اول نگفته رو میخونه، میگه خب اینا رو نگفت، فکر میکنه که، سومی میگه هر چی بود اینا گفتن، چی بسازم من اونو بخونم. یه که مردم دیگه بعدم یاد میگه ترکوندم مجلسو، که چیزی گفتم که مجلس دیگه ترکی ترکوندم، مردم هم بوشه رو چه میفهم. یه وقت شما میخوای دینتو به دست مرسی خانها و مداهین بدی که صرف مداهین غلط. مداه امام حسینه حرمت داره تا زمانی که مقتل صحیح میخونه و حرمت امام حسین رو و اصحابش رو نگه میداره، حرمت معصومین رو نگه میداره. وقتی که حرمت اینها رو نگه نداشت دیگه خودش هم حرمتی نداره، چه فایده ایده؟ وقتی دروغ بس به امام حسین، به حضرت زینب، به ائمه معصومین، دیگه حرمتی نداره، فایده نداره. بنابراین دقت بکنید دینمون رو از اهل بیت بگیریم. من حتی نمیگم دینمون از حوزه علمی قم بگیریم که خیلی حوزه فعالی خوب فلان، حوزه نجف بگیریم، حوزه نه من میگم دینمون رو از اهل بیت بگیریم، تقلیدمون رو از مرجع تقلید بکنیم، دینمون رو از اهل بیت بگیریم. اگر هم دیدیم خودمون یه جاهای سواد نداریم، واقعا به یه متخصص دلسوز مراجعه بکنیم. آقا معارف اهل بیت متاسفانه امروز باید بگیم که با بعضی از عالمان دینی ما هم سازگاری نداره، با بعضی از مدها و مرثیهای مرثیخوانها و مداهین ما هم سازگاری نداره. ولذا من دارم به شما میگم وقتی چشمه هست که هست و خواهد بود تا روز قیامت، این چشمه هست، شما به اصل چشمه مراجعه بکنید. شما بیاید من بهتون راهنمایی میکنم، میگم آقا کجای اصول دین، نه مسائل فقهی ها، بعدم مرجع پرسید اصول دینت کجا اشکال داری؟ من میگم برو آقا به کجا که تو این زمینه من تخصص دارم، تو این زمینه که راهنماییت بکنم، میگم برو آقا کجا که برو بپرس، بخون، خودت بخون، در معارف اهل بیتو بگی، از امامت مستقیم بگی، اصلا به حوزه و آخوند و بالا دین و منبری و فلان، منبری و آخوند و حوزه و اینام زمانی که منطبق با اهل بیت صحبت بکنن برا ما عزیزن، زمانی که منطبق با اینا نباشن اونام میرن کنار. این مسئله باید خوب جا بیفته در ذهن ما. حالا اینجا راجع به این مسئله، حضرت اسماعیل علیه السلام یکی از پیغمبران الهی است. یه آیه تو قرآن داره، حالا یه وقتایی بشه اینا رو بازش کنیم. جد بزرگوار پیغمبر اکرمه، بنابراین جد امام حسن و امام حسین هم میشه، دقت بکنید، جد پیغمبر، پیغمبر نسل گرامیش به حضرت اسماعیل علیه السلام میرسه. شما ببینید حضرت اسماعیل به مقامی میرسه، دقت بکنید، به مقامی میرسه که قرآن یک کلمه عجیب راجبش به کار میبره، میفهمد فلما اسلما و تلهو للجبین. شما من و شما نمیتونیم این حرفو بفهم. اسلما یعنی چی؟ اسلما یعنی این که شما، ما با عقل ناقص خودو میگیم 100%، یعنی این 100% و مثلا این کاغذ رو بدیم آزمایشگاه، بگیم آقای آزمایشگاه این آزمایش کن به ما بده ببینیم ناخالصی این کاغذ چقدره، میگه آقا این کاغذ آزمایشگاه دیدیم ناخالصی هیچی نداره، میگیم حتی اگر 1/10 در سانتیمتر، دسیمت، در میلیمت، در هر چی 1 اپسیلون اگه ناخالصی داره به ما بکن. آزمایشگاه به شما میگه 1 اپسیلون هم ناخالصی نداره، کاملا خالص، هیچ چی توش ناخالصی نداره. قرآنی همچین چیزی رو راجع به حضرت اسماعیل علیه السلام به کار برد، میگه وقتی که این بزرگوار آمد، پدرش بهش گفت میخواهم تو رو ببرم در پیشگاه خدا قربانی کنم، به پدرش نگفت یه مقدار شما دم در وایسا من برم لباسام بپوشم بیام، بعد از اون ور پنجره فرار کنه بره. میتونست این کارا رو بکنه، اوکای نداش، میتونست اصلا بگه من نمیام. حالا من اینا رو در بحث حضرت ابراهیم علیه السلام برای شما مطرح کردم، به اون سیدی مراجعه بکنید، خیلی جالب. اصلا اوج عرفان واقعی، نه این عرفانای کاسب کارونه مال مغازه دارا و اینا که مغازه وا کردن، اینا رو بریز دور، عرفان واقعی، معرفت واقعی به خداوند، اصلا این انسان 1 اپسیلون ناخالصی نداشت. رفته تو آزمایشگاه خداوند متعال. اول خداوند سنجیدتش و ببینید مقام چقدره. چون یه تیکه تو پرانتز بهتون میگم که خداوند به پیغمبرش دستور میده پیغمبر کاری که میخوای انجام بدی میخوای بگی من فردا میام پیش شما، بگو انشاءالله. تو سوره کهف میخوای بری کجا هکه، بگو انشاءالله میام. فردا میخوام براتون سخنرانی کنم انشاءالله. واجب برای ماها نکرده ها، برای پیغمبرش واجب کرده، برای ماها مستحب کرده که شما هم بگین تبعیت از پیغمبر بکنیم، بگین انشاءالله، یعنی اگر خدا بخواهد. حالا ببینید حضرت اسماعیل جد پیغمبره، خداوند اینو برای پیغمبر خواسته، قبلش حضرت اسماعیل علیه السلام میگفته این مطلب رو. یعنی انقدر عرفان بالاست و معرفت الله بالاست و ناخالصی نیست، خلوص مطلق هست، باز حضرت اسماعیل که اومده پیش پدر میگه پدر من که در پیشگاه الهی هستم از خدا کمک میخوام، باید خدا منو دریابه، چون والعاقبت للمتقین، باید خدا منو حفظم کنه، ولذا میگم که ستجدنی یعنی میابی مرا به زودی ان شاء الله، اگر خدا بخواهد صابرن از صابرین، یعنی کسایی که صبر کنن هیچی نگن. حالا نگاه کنید، سر قرار داده میشه روی سنگ، آه از این بچه در نمیاد، هیچ گله و شکایتی نداره، پدر هست که در روایات مختلف داره صورت پسر رو میبوشونه، صورتشو بالا میگیره، کارد رو قرار میده. اینجا شما به من بگید اینجا الان در چه حالی هستیم، یعنی چه عملیاتی داره صورت میگیره، چه فعل و انفعالاتی داره صورت میگیره. این برگهه، این برگهه مال حضرت اسماعیل داره میره بالا تو آزمایشگاه خداوندی. اسماعیل که نمیدونه خدا براش چه داستانی مقرر کرده، نمیدونه که میخواد چیکار بکنه، که خدا هیچی نمیدونه. اگه بدونه که شما جواب منو بدین دیگه، فضیلتی براش چی نیستش، نمیدونه، هیچی نمیدونه. صورت گوشته که سر در پیشگاه الهی بریده بشه، شکفم نمی کنه، خدایا چرا من، چرا منو انتخاب کردی؟ میگه چرا من انتخاب، هیچی نمیدونه. سر اونجا کارت میاد زیر گلو، حتی کارت بر گلو هم کشیده میشود. خیلی جالب، این برگه تو آزمایشگاه امضا شده تموم میشه، یعنی ثابت میشه به اسماعیل و ابراهیم و همه آینده نگرا و همه اون کسایی که میخوان این قضیه تو ذهنشون باشه که ما میدونستیم ما که خداییم، میخواستیم ملائکم هم بدونن، چون ملائکم نمیدونستن. ملائکم با اون گفتن خدایا برای چی میخوای این بشر رو خلق بکنی، آخه این بشر که فساد و راشی میکنه، که آقا همش تو اینا رو دوره اینا رو داری خلقشون میکنی. فرمود که انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزایی هم من یه چیزی میدونم که شماها نمیدونید. آخه بشینید نگاه کن، من یه اسماعیلم دارم تو آسینم که میخوام بیارم بیرون. ببین اسماعیل آورد، این برگرفت، آزمایش شد، اومد پایین، هر چی کاردو کشید نبرید، یعنی چی؟ جواب آزمایش اومد، گفت ناخالصی نداره، کارد دیگه نبرید، اگر ناخالصی داشت کارد میبرید، گفت نداره. یه گوسفند از بهش برای حضرت ابراهیم علیه السلام اومد، یه گوسفند از بهش، یه قوچ، با اینو سر ببر به جای این، و فدیناه و به ذبح عظیم، ما اینو قبول کردیم به جای این، این تموم برای ما مسلمه. این اینجا حالا چه مقام، اون مقام به حضرت ابراهیم که مقام امامت دادن، به اسماعیل چه مقامی دادن، کی میتونه بگه تو مجلس؟ حاج آقا بگو. آفرین، احسن. دیگه چی؟ چهارده معصوم که یه معصومش که تو همین ایشون فرمودن، 13 معصوم دیگه‌ش هم از صحبه حضرت اسماعیل علیه السلام بود. این مقام حضرت اسماعیل کرد. ولذا هر چی که اینها تا روز قیامت رجعت هم میکنن، میان حکومت میکنن، عبادت میکنن خدا را، همه برای حضرت اسماعیل هم تو نامه عملش، چون فرزندان او هست. این مقام خدا به اسماعیل هست. وقتی یه آیه تو قرآن راجع به این قضیه داره که یه وقت از من بخواید، آیه خیلی عجیب مخفیانه و جزء اسرار آل پیامبر هست این آیه، خیلی عجیبه. یه وقتی من براتون ماشاءالله اونو خواهم خوند، اون آیه رو، آیه خیلی عجیبه که اونجا وقت میفرماید که اینجا خداوند متعال یک فضل عظیمی رو به حضرت اسماعیل داده، به پیغمبر و حضرت اسماعیل سلام این فضل عظیمش. اون وقت اونجا میگه که عرض به خدمت که این هست از نسل حضرت اسماعیل همچین فرزندی پیغمبر خاتم اینم همچین فرزندانی داشته باشه تا روز قیامت همه مال حضرت اسماعیل میشه. فرضا این یه بحث، بحث حضرت قاسم سلام الله علیه یکی از شهدای کربلاست، یک جوان 13 ساله، او هم میاد جانشو خالصانه مخلصانه در پیشگاه الهی قرار میده، به شهادت میرسه، مقام یک مقام بسیار والایی است، این شوخی بردار نیست. اما این که ما بخوایم بیایم بگیم مقام حضرت قاسم بالاتر از حضرت اسماعیل بوده، این اصلا درست در نمیاد، جور در ما خداوند اونو میکردش پیغمبر نه حضرت اسماعیل علیه السلام. مقام حضرت اسماعیل سر جای خودشه، مقام حضرت قاسم سلام الله علیه سر جای خودش، اینا هر کدوم مقام خاص خودشون، پیغمبرا مقام خودشونو دارن، اولیاء خدا مقام خودشونو دارن. پس این صحیح نیست که ما بگیم حضرت قاسم مقامش از حضرت اسماعیل اصلا بالاتره، نه، این اصلا با برنامه و هدف خداوند متعال جور نمیاد، چون اینا رو از قبل برای پیغمبری همشونو در نظر گرفته، برای امامت هم همه اینها رو در نظر گرفته. اگه اینجوری بگم آقا ایران کسر من میرم حضرت به جای حضرت اسماعیل پیغمبر قرار بدم، چون این کار نکرد. این رو دقت داشته باشی. اینم یه مطلب، یه صلوات بلند بفرستید. خب ما عرض به خدمت که چند تا سوال خیلی اساسی هم داریم که هفته بعد باید پاسخ بدیم، نمیدونم حالا اینجا من اینم جواب بدم که نوشتن که آیا لقب یا نامگذاری زنان پیغمبر به عنوان ام المؤمنین غیر از حرمت ازدواج زنان بعد از ایشان است، در صورتی که میدانیم بعضی از ازواج ایشان قطعا جهنمی هست. ببینید در سوره احزاب فرموده که و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ازواجهو امهاتکم، اگر آیهشو درست بخونم، و همسران پیغمبر مادران شما هستن. یعنی چی؟ یعنی فرموده که کسی بعد از پیغمبر نمیتواند با اینها ازدواج کند، چون ما که خداییم حکم اینها رو در ردیف مادر شما قرار دادیم. اگر شما با مادر خودت میتونی ازدواج کنی با اینا میتونی ازدواج کنی، اگر نمیتونی ازدواج کنی با اینا نمیتونی، نمیتونی با مادرت ازدواج کنی، ازدواج با مادرت حرامه، با اینا هم حرام هست. همین ولذا به اینا گفته میشه ام المؤمنین، یعنی کسانی که به مانند مادر هستند، یعنی ازدواج با اینها حرام هست بعد از پیغمبر. دقت بکنید اینو خداوند نازل کرده. آیا این ام المؤمنین مقام برای این هاست؟ نه، یا آقا اینا حکم مادر شما دارن، ازدواج نمیشه باشون کرد. در چیزای دیگه چی؟ سوره تحریم رو بخونید، هر دو تا همسر پیغمبر ببینید که چجوری قرآن اینا رو مورد عتاب و خطاب قرار داده. ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما الی آخر آیه، و اینها رو چگونه معرفی کرده در سوره تحریم که برادران اهل سنت هم نتونست اینجا راه فراری برای اینا پیدا بکنم. به شدت اینها مورد عتاب و خطاب پروردگار قرار گرفتن تو این سوره. ام المؤمنین فقط یک لقب برای این که به مردم بفهماند که آقا اینا حکم مادر شما رو دارن، نمیتونی باشون ازدواج کنی، نه چیزی بیشتر. حالا اگه بعضی اهل سنت من تو کتابشون گفت آقا عایشه ام المؤمنین، حفصه ام المؤمنین، خب ام سلمه هم ام المؤمنین، همه همسران پیغمبر همه ام المؤمنین، ولی خاصیتی براشون نداره، یعنی نمیتونی باشون ازدواج بکنی. اینه. حتی حالا جالب اینجاست که ام المؤمنین بودن برای اینها یه چیزی هم اینا گرفته، و اونه که دیگه اینا بعد پیغمبر ازدواج هم چی نمیتونن بکنن. نه تنها چیزی براشون اضافه نکرد، یه چیزی هم ازشون چی کم کرد. وگرنه کسی اگه چیزی بیشتر از این بیاره به ما بگه آقا نه این رقب هست، همچین خاصیتی برای نداره، هیچ خاصیتی برای اینها ندارد. یک صلواتی بفرستید، یه مقتل کوتاهی و عرض به خدمتتون که
همه انشالله به فیض برسیم. اللهم صل علی محمد. می‌فرماید که 7 روز اهل بیت در شام بودند، بعد انقدر اوضاع در شام بدجور شد که یزید خودش فردی به نام نعمان ابن بشیر که یه آدمی بود که حالا نسبت به اون ظالمین دیگه متعادل تر بود، گفتش که آقا اینا رو وردار سریع ببرشون مدینه، ماندن اینجا در شام خطرناکه، برای حکومت ما هم خطرناکه، نه دلش برای اینا سوخته باشه. اینا روانه مدینه کرد. موقع ودا خواست که، یعنی موقعی که اینا می‌خواستن برن، یزید امام سجاد در اسلام خواست. حالا ببینید چه آدم منافق، ببینید چه بی پدر مادری است این آدم، چه حرامزاده است این یزید. گفت خدا پسر مرجانه را لعنت کند، اگه من با پدرت حسین ملاقات کرده بودم هر خواسته ای که داشت میپذیرفتم و کشته شدن را به هر نحوی که بود، اگرچه بعضی از فرزندانم هم کشته میشدن، از او دور میکردم. ببینی چه آدم منافق، چه لعیم و پسته، چه دروغایی میگه. ولی همان گونه که دیدی شهادت او قضای الهی بود، یعنی اومد کشته شدن امام حسین به گردن کی انداخت؟ به گردن خدا انداخت. خیلی جالب. چون به وطن رفتی، یعنی چون رفتی مدینه، در اونجا استقرار پیدا کردی، با من دائما مکاتبه کن، هر چی میخوای برا من بنویس، من برات بفرستم. اینو به امام سجاد علیه السلام فرمود. بعد دنبال نعمان ابن بشیر فرستاد، گفت ببر اینا رو تورا بهشون برس، شبا حرکت کنید، روزها استراحت بکنید، تو آفتاب اینا رو دیگه نبر، چون آوردن اینا خیلی زجر کشیده بودن. گو موقع رفتن شب حرکت بده که سایه باشه، صبح روز دیگه حرکت نده، اینا رو یه جای وایسین استراحت کن، بهشون هم برس، هر چی خواستن هم باهاشون راه بیا، کوتاه بیا، که اینا برسن سری مدینه، من خیالم راحت شه. بعد میگه اینا آمدن، نعمان ابن بشیر چون دستور گرفته بود هر چی اینا میخوان عمل بکنه، سر دوراهی جاده عراق و مدینه رسیدن، مثلا سر این دوراهی این جاده. تا اینجا رسیدن، امیر این کاروان که امام سجاد هست و حضرت زینب سلام الله علیها، اینا صحبت کردن با خانمای دیگه، با امام سجاد دستور گرفتن، موافقت حضرت جلب کردن، بر این که اومدن به نعمان ابن بشیر گفتن که آقا ما رو به سمت کربلا، از کربلا ببر به سمت مدینه، ما بریم اول کربلا بعد بریم به سمت مدینه. خب اینجا 2 صحنه ما داریم، دقت بکن. یه صحنه ورود اهل بیت در روز 40 شهادت به کربلا هست، این یه صحنه است که خودش یه مقتل داره. مقتل دوم ورود همزمان جابر ابن عبدالله انصاری که در اون ورودش که آمده به کربلا همراه با یک فردی به نام عطیه کوفی که اونم از دانشمندان و مفسرین قرآن بوده، چون جابر نابینا شده بود، تقریبا دیگه چشش تقریبا جایی رو نمیدید، یا اگه میدید خیلی کم میدید، بین 80 تا 90 سالش بوده، اومده اونم همزمان اومده بالا سر قبر. کی زودتر رسیده؟ اول جابر رسیده، چون جابر نمیدونست اهل بیت دارم یا اصلا خبر نداشت. جابر شنیده که امام حسین کشته شده، روز 40 بعضی از مورخین نوشتن که جابر عطیه رو برداشت اومده کربلا. آمده کربلا، یه طرف من یه دونه چیزها رو فقط برای شما میخونم، یه طرفشم انشالله آقای زرگران برای شما میخونه، همه فیض من استفاده میکنه. اون مقتل مال اهل بیتو میذارم ایشون بخونه، مال جابر رو من براتون عرض میکنم که وقتتون گرفته نشه. میگه که خب جابر یک فردیست که از اصحاب پیغمبره، سنیام قبول دارن جابر رو، شیعه هم ازش روایت نقل کرده فراوون. این کسیست که در کودکی با امام حسین خیلی بازی میکرده، امام حسین کودک بوده، تو بغل جابر بود، جابر رو قلم دوشش حضرت رو میشونده، بارها بغلش کرده، صورتشو بوسیده، لبهای حضرت بوسیده، چشماشو بوسیده، خیلی به حضرت حسین سلام الله علیه علاقه شدیدی داشته، خیلی. برای همین هم وقتی فهمید شهید شده، برای شما کربلا میگه که اینجا میگه که
عطیه نقل میکنه میگه با جابر اومدیم برای زیارت قبر ابی عبدالله علیه السلام، این چراغا رو هم خاموش بکنه. میگه به کربلا که رسیدیم رفت تو شط، جابر غسل زیارت کرد. به به به. میگه یک ردایی انداخ مثل آدمایی که آقایون دقت بکنید، مثل آدمایی که میخوان محرم بشن به احرام حج. میگه اونجوری خودش رو کرد، شبیه اون آدم ها کرد. میگه یه کیسه هم در آورد، توش بوی خوش بود، تو این کیسه دست کرد، برای اینکه بدنش میخواد بره پیش امام حسین زیارت، بدنش بوی عرق نده، بوی. میگه خودش رو معطر کرد. بعد میگه خب گفت کدوم وریه قبر؟ عطیه. گفتش که این طرفیه. عطیه میگه دستش تو دست من بود، دیدم آرام آرام قدم به قدم خیلی آهسته شروع کرده داره گام برمیداره. هر گامی که برمیداشت میگفت یا الله، ذکر خدا رو میگفت، سبحان الله، الحمدلله، هی ذکر میگفت. تا رسیدیم بالا سر قبر، میگه به من گفت عطیه اینجا کجاست؟ گفتم اینجا قبر ابی عبدالله علیه السلام. گفت دست من را بر روی قبر بگذار. خیلی عجیب، خیلی عجیب. میگه تا وقتی که دستش دست من بود هیچی. میگه دستشو که گرفتم روی قبر گذاشتم، دست با این تربت که تماس پیدا کرد، میگه دیدم جابر افتاد روی زمین، از هوش رفت. الله اکبر، الله اکبر. عطیه میگه من رفتم ترسیدم، آب بردم پاچیدم به صورتش، به هوش اومد. میگه تا به هوش اومد اولین ذکر چیه؟ گفت یا حسین، یا حسین، یا حسین. سه مرتبه گفت یا حسین. سه مرتبهش که تموم شد گفت حالا یاد بچگی های ابی عبدالله کرده، یاد اون زمان هایی که با ابی عبدالله بوده. یه وقت عطیه میگه برگشت رو به قبر، گفت حبیب لا یجیب و حبیب. به به به. میگه آقا جان حالا دیگه جوری شده که من صدات میزنم جواب منو هم نمیدهی؟ بعد عطیه میگه یه خود مکس کرد، بعد خودش شروع کرد جواب دادن. گفت چجوری جواب بده جابر در حالی که سر در بدن ندارد، بدنش در خون آغشته است، بین سر و بدنش جدایی افتاد. بعد عطیه میگه برگشت جابر گفت فشهد و انک ابن خیر النبیین و ابن سید المؤمنین و ابن حلیف تقوا و سلیل الهدا و خامس و اصحاب الکسا و ابن سید النقبا و ابن فاطمه سیدت النساء. میگه اینها رو گفت 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 من گواهی میدم که تو فرزند بهترین پیغمبرانی، فرزند بزرگ مؤمنینی، تو فرزند سلاله هدایت و تقوایی، پنجمین نفر از اصحاب کسا و عبایی، تو فرزند بزرگ نقیبان و فرزند فاطمه سیده بانوانی، و چرا چنین نباشد که دست سید المرسلین تو را قضا داده. چه روایاتی رو داره جابر نقل میکنه. به به. و در دامن پرهیزکاران پرورش یافتی، از بهترین جاها شیر خوردی، پاک زیستی، پاک از دنیا رفتی. داره اینا رو شهادت میده. دلهای مؤمنان را از فراق خود اندوهگین کردی، پس سلام و رضوان خدا بر تو با، تو بر همان طریقی رفتی ای حسین که برادرت یحیی ابن زکریا شهید شد. میگه بعد همین چشمایی که نمیدید و اطراف قبر گردون، گفت السلام علیک ایتها هل ارواح التی حلت به فناء الحسین و انا خد به رحلهی اشهد انکم اقمتم الصلاه و آتیتم الزکا. گفت سلام بر شما ای ارواحی که در کنار حسین نزول کرده و آرمیده ای، گواهی میدهم که شما نماز به پای داشتید، زکات رو ادا کردید، امر به معروف و نهی از منکر کردید، جهاد کرد. بعد میگه اضافه کرد، اینو ببینید، اینو میخوام بگم، اضافه کرد به اون خدایی که پیامبر را به حق مبعوث کرد، ما در آنچه شما شهدا در آن وارد شده اید شریک هستیم، گوشتون به منه. عطیه میگه تا اینجاش هیچی نگفتم. یو اینجا میگه من اعتراض کردم، گفتم جابر ما که کاری نکردیم، اینا اومدن شهید شدن، ما نبودیم، چه تو میگی ما با اینا شریک هستیم؟ گفت ای عطیه از حبیبم رسول خدا شنیدم که می فرمود من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. هر که گروهی را دوست داشته باشد به 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 با همانان محشور گردد و هر که عمل جماعتی را دوست داشته باشد در عمل اونها شریک خواهند شد. شما میگه من 40 نرفتم راه پیمایی، همتون اینجا تو دلتون اینه که کاش ما بودیم، اما الان اینجا مجلس امام حسین، اینا رو هم باید نگه بداریم. ما هم اینجا روزه داریم، مجلس داریم، خدایا یه عدمون رفتن اونجا، یه عدمون اینجا، دل اونا با ماست، دل ما با اوناست. ها همه دلهای شما با همه راهپیمایان هست و اربعین نیستش. همش میگی لالیتنی، ای کاش که منم با شماها بودم. جابر میگه پیغمبر فرمود هر کی دوست داشته باشه که با اینا باشه. میگه با همه همین راهپیمایان و همه این راهپیمایان با ابی عبدالله محشور میشن. به 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 به، دیگه چی میخوای؟ دیگه چی میخوای؟ میگه تو همین افکار بودیم. یه وقت دیدم که یه زنگ کاروان میاد، یه کاروانای اومد تا جابر عطیه میگه ما اومدیم به خودمون بیایم، دیدیم اومدن نزدیک این قبرها، ما تا اومدیم میگیم شما کی هستین؟ یه وقت دیدم از بالای این شتورها اینا خودشون رو روی این قبرها انداختن.
ای حامیان مکتب هل من معین سلام.